ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 13 بهمن 1398. من مرتضی قاسم‌فر به شما شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت و در آرامش باشید. 30 دقیقه با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم با فرهاد سلمانی.
سلام شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه از سفر جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران خبر داد. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. این سفر که قرار است روز دوشنبه انجام شود، نخستین دیدار جوزپ بورل از ایران در جایگاه جانشین فدریکا موگرینی خواهد بود. سفر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در حالی انجام می‌شود که سه کشور اروپایی طرف ایران در توافق هسته‌ای پس از اقدام‌های تهران در کاهش تعهداتش در این توافق، سازوکار رفع اختلاف را فعال کردند. این سازوکار در توافق هسته‌ای ممکن است باعث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. در حالی که مقام‌های چین آخرین آمار جانباختگان ویروس کرونا را 304 تن اعلام کرده بودند، فیلیپین از مرگ یک شهروند چینی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در آن کشور خبر داد. این نخستین مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بیرون از خاک چین به شمار می‌رود. محمد مهدی گویا، مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران، روز شنبه گفت هنوز موردی از ابتلا به این ویروس در ایران گزارش نشده، ولی انتظار می‌رود این ویروس در روزهای آینده وارد ایران شود.
احتمالاً ظرف روزها و هفته‌های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم. نگران نیستیم، آماده ایم، می‌توانیم این بیماران رو تحت مراقبت قرار بدیم.
ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین مورد ابتلا به این ویروس مشاهده شد. تاکنون موارد ابتلا به این ویروس در دست کم 20 کشور گزارش شده است. تب و تنگی نفس از جمله علائم ابتلا به ویروس کرونا است. سازمان جهانی بهداشت در پی گسترش این ویروس وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. فرماندار سقز میگوید یک کولبر در بلندی‌های روستای میشیاو در استان کردستان گرفتار کولاک برف شد و به علت سرما جان باخت. کامل کریمیان فرماندار سقز روز شنبه گفت 23 کولبر در قالب 3 گروه گرفتار کولاک شده بودند که یکی از آنها جان باخته و وضعیت 2 کولبر مشخص نیست. همزمان خبرگزاری اینا به نقل از بعضی منابع غیر رسمی و محلی از سالم بودن این 2 کولبر خبر داد. این در حالی است که مسئولان دولتی هنوز این خبر را تایید نکردند. مقام‌های ایرانی در سال‌های گذشته بارها از طرح‌هایی برای کمک به کولبران خبر دادند. با این حال هنوز این طرح‌ها اجرایی نشدند. زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران، می‌گوید سفارت استرالیا از صدور روادید برای 3 ورزشکار ایرانی خودداری می‌کند. او به خبرگزاری ایرنا گفت سفارت استرالیا در ایمیلی در پاسخ به دلیل این اقدامش به وضع اقتصادی ایران و احتمال پناهندگی ورزشکاران اشاره کرده است. مقام‌های استرالیا تاکنون واکنشی به این گفته‌ها نشان ندادند. در ماه‌های گذشته شماری از ورزشکاران ایران به کشورهای دیگر پناهنده شدند. بعضی از آنها نیز اعلام کردند با پرچم کشور یا فدراسیون دیگری در مسابقه‌های بین‌المللی حاضر می‌شوند. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز شنبه محمد توفیق علاوی 65 ساله را به نخست وزیری عراق منصوب کرد. محمد توفیق علاوی که پیش از این وزیر ارتباطات بوده، یک ماه وقت دارد تا در هماهنگی با پارلمان دولت را تشکیل دهد. او وعده داده که در اسرع وقت انتخابات زود هنگام برگزار خواهد کرد.
من متعهد می شوم که از طریق مشاوره با تمامی طرفها از جمله کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل و طبق مکانیزم های موجود در قانون اساسی و قوانین جاری برای برگزاری انتخابات زودرس تلاش کنم.
نخست وزیر جدید عراق وعده بهبود اقتصاد کشور و مبارزه با فساد را داده است. محمد توفیق علاوی در صورت رأی اعتماد پارلمان جایگزین عادل عبدالمهدی می شود.
سپاسگزارم فرهاد سلمانیان. آخرین خبرهایی که از او شنیدید، این خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم پی بگیرید، radiofarda.com نشانی وبسایت ماست. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ دو مهمان داریم که درباره مسائل مختلف با آنها گفتگو خواهیم کرد. ابتدا درباره آنچه که سفر جوزف بورل اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یک کارشناس صحبت میکنیم و بعد از اون با نگاهی خواهیم کرد، در واقع پیش از آن که این گفتگو رو انجام بدیم، گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس مسائل خاورمیانه درباره موضع اتحادیه عرب در نشست روز شنبه، معامله که آنچه که معامله غرب نامیده شده از طرف آمریکا رو رد کرده. در این حال نگاهی هم خواهیم کرد به فضای مجازی و آنچه که در اون میگذره در 24 ساعت گذشته. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک شنبه 13 بهمن ماه از سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در روز دوشنبه خبر داده است. این نخستین سفر جوزف بورل به ایران به عنوان جانشین خانم فدریکا موگرینی خواهد بود. در همین باره با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه خواهیم شد. آقای براتی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیل رادیو فردا. میدونید که پیش از این سه قدرت اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه شده بودند. به گمان شما آقای بورل برای تفهیم این موضوع داره به تهران سفر میکنه فردا دوشنبه، یا برای تمدید یک ضرب العجل، و یا کلن به امید رسیدن به توافقی برای برگردوندن ایران به تعهداتش در چارچوب برجام؟
مکانیزم ماشه که مورد نظر کشور انگلیس و آلمان و فرانسه بود هنوز که فعال نشده، ولی آقای بورل از این نظر برای جمهوری اسلامی به اصطلاح جالب شد که ایشون گفتن که میخواهند برجام موجود رو نجات بدن و فعال کنن، نه اینکه بخوان اونطور که نخست وزیر انگلیس خواسته بود در حقیقت برجام رو نزدیک به طرح ببخشید آقای ترامپ بکنن و در حقیقت یک برجام دیگری رو مورد مذاکره قرار بدن. خب ایشون در این مورد که حفظ برجام رو بخوان ادامه بدن، شاید اونچه که ژاپنی ها شروع کردن و الان بخشی از به اصطلاح احتیاجات دارویی ایران از طریق اون سازوکار مالی که در سوئیس ایجاد شده که این در حقیقت همون در ژاپنیا بوده، این امید رو به وجود آورده که الان از این به اصطلاح طرح سازوکار مالی سوئیس استفاده بشه و به اصطلاح جانشین اون سازوکار مالی بشه که بلاخید اروپایی ها در نظر گرفته بودن و بر صورت اون هنوز که فعال نتونسته بشه. این راهیست که احتمالا در مورد چگونگی فعال کردن یک سازوکار مالی جدید آقای مورل صحبت خواهد کرد با جمهوری اسلامی و وعده‌هایی داده خواهد شد.
مسئله دیگه این هست که موضع فعلی جمهوری اسلامی خیلی تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی که باش روبروست نداره. پافشاری بر موضعی که مخالفت هست با آنچه که کاخ سفید از او میخواد یا کشورهای غربی ازش میخوان در ارتباط با مسئله برجام. به گمان شما آیا این فشارها و وضعیتی که جمهوری اسلامی داره او رو بیشتر بر موضعش نگه خواهد داشت یا دوباره و به ناچار به تعهدات برجامی باز خواهد گردوند؟
خب راه و چاره زیادی جلوی جمهوری اسلامی باقی نمونده در حقیقت، تا زمانی که جمهوری اسلامی مشکلش را با ایالات متحده آمریکا حل نکنه و با اونها وارد مذاکره نشه در زمینهای گوناگون، مسئله برجام هم به جایی نخواهد رسید. خب الان 19 نماینده مجلس ایران طرحی رو به کمیسیون امنیت ملی بردن که تقویم چنانچه میکانیست ماشه فعال بشه و به شورای امنیت بره، جمهوری اسلامی از پیمان من گسترشی سلاحای اتمی NPT بیرون بیاد و همکاریش رو با آژانس بین‌المللی اتمی هم به کلی متوقف کنه. این تهدیدیست که الان انجام میگیره. خب به نظر میرسه که امید زیادی جمهوری اسلامی هم به این مسئله نداره که جریان برجام قابل نجات باشه و آمادگی هم هنوز برای مذاکره با آمریکا نیست. امید جمهوری اسلامی این است که آقای ترامپ به بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب نشه و دور بعدی اون کسی که از حزب دموکرات میاد در حقیقت دوباره برجام رو فعال کنه و به تعهداتش برگرده. تا اون زمان خرید زمانه، یعنی تجار و مریض کردن. به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد تن بده به انتظارات اروپایی ها در اون حدی که اینها میخواد.
سپاسگزارم از مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که با ما همراه بود. اما اتحادیه عرب در نشست روز شنبه خودش طرح موسوم به معامله قرن رو رد کرد و خواستار عدم همکاری با آمریکا برای اجرای این طرح شد. این اتحادیه روز شنبه 12 بهمن در نشستی فوق‌العاده اعلام کرد که این طرح حداقل حقوق و آرمان‌های فلسطینیان رو تأمین نمی‌کنه. در این بیانیه همچنین به اسرائیل نسبت به اجرای بندهای این طرح و نادیده گرفتن قطعنامه‌های بین‌المللی هشدار داده شده. برای نگاهی دقیق‌تر به این موضوع با جواد طالعی، کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان، که به ما پیوسته همراه خواهیم شد. آقای طالعی، خوش آمدید به این برنامه. با این ترتیب و با این رأی که اتحادیه عرب به رد کردن معامله قرن یا طرح موسوم به معامله قرن داده، آیا دیگه به طور کامل باید گفت که همه این مواضع روشن شدن درباره این موضوع؟ از یک طرف فقط اسرائیل و آمریکا طرفدار این مسئله است کامل، از طرف دیگری جهان عرب و فلسطینی ها موضعشون کاملا در تقابل. آیا باید کار رو تمام شده دانست و این موضوع رو بی نتیجه دانست، یا هنوز راههایی هست برای تفاهم به این طرفین؟
حداقل در چارچوب طرح آقای ترامپ امیدی به اصلاح از سرگیری روند صلح من نمیبینم. این طرح همونطور که در اتحادیه عرب هم اعلام شده بسیار غیر منصفانه است و فلسطینی ها رو در واقع شهروند درجه دو میشناسه. اگر این طرح میخواست اجرا بشه به این مفهوم بود که تمام شهرک های یهودی نشین کرانه باختری رود اردن ببخشید جزء خاک اسرائیل محسوب میشد و این به این معنا بود که اسرائیل همیشه به بهانه حفظ امنیت این شهرک ها میتونست در داخل خاک کشور جدید فلسطین نیرو پیاده بکنه و در واقع کشور جدیدی به وجود نمی اومد جز یک فلسطین تکه پاره و قابل دسترسی به نیروهای امنیتی انتظامی اسرائیل برای همیشه. بی‌دلیل نیست که اتحادیه عرب در قطعنامه پایانی خودش اعلام کرده که این طرح در واقع آغازگر یک دوره 100 ساله درد و رنج برای فلسطینی ها هست. به این ترتیب من تصور نمی کنم اصولا در چارچوب چنین طرحی شانسی برای از سرگیری مذاکرات باشه، کما اینکه محمود عباس اعلام کرده که نه با اسرائیل و نه با امریکا دیگه هیچ نوع مذاکره ای نخواهد داشت و حتی اون پیمان امنیتی، همکاری امنیتی با اسرائیل رو هم که در سال 2017 منعقد کرده دیگه کم لم یکون میدونه. به این ترتیب میشه گفت که این طرح به اصطلاح تلاشی شکست خورده است. در تمام جهان عرب فقط امارات متحده عربی بود که هم صدا با اسرائیل اعلام کرد از این طرح حمایت میکنه. اون هم الان در چارچوب اتحادیه عرب به عنوان عضو این اتحادیه نمیتونه به تعهد خودش عمل بکنه و ناچار خواهد بود عقب بشینه.
شاهد بودیم که سفیران عمان، امارات و بحرین در نشست رونمایی از این معامله قرن در کاخ سفید به نوعی حمایت کردن در ابتدا، حالا بجز خود امارات که به طور مشخص اعلام کرد این موضوع رو. عربستان سعودی هم موضع همراهی داشت با این مسئله. الان اینا رو چجور میشه در کنار هم تفسیر و توصیف کرد، این موازه و موازهی که موضعی که الان در واقع از طرف اتحادیه عرب مطرح میشه؟
بعد یک نگرانی کوچک وجود داره و اون این هست که این مسئله در اتحادیه عرب ایجاد شکاف میکنه. همونطور که شما فرمودید این چند کشور به نحوی، اگر نه غیر از امارات متحده که به طور مستقیم موافقت کرد از طرح صلح ترامپ، عربستان سعودی هم از فلسطینی ها خواست در آغاز که روی طرح فکر بکنن، نه اینکه بپذیرن بلکه فکر کنن و اون رو مورد بررسی قرار بدن و اگر پیشنهاد متقابلی دارن ارائه بدن. حالا با توجه به اینکه همه این کشورها عضو اتحادیه عرب هستند، یا باید به قطعنامه اتحادیه عرب که خودشون هم جزء مصوبانش بودند تمکین بکنند و هیچ نوع به صلاح مذاکره در سر این طرح رو نپذیرند، یا اگر به سمت مذاکره برند موقعیتشون در اتحادیه عرب دچار تزلزل میشه و این میتونه در اتحادیه عرب که همیشه یک جریان متزلزل هم بوده شکاف ایجاد بکنه.
خیلی کوتاه اگر بگید چند ثانیه، آیا به گمان شما در وضعیت فعلی هیچ امیدی دیگه به این طرح میره؟ یعنی اسرائیل و آمریکا امکان پیشبرد موضوع رو دارن به تنهایی؟
من تصور نمی کنم، مگر اینکه در انتخابات آینده اسرائیل برخلاف انتظار آقای نتانیاهو باسم بازنده باشه و احتمالاً ائتلافی از حزب کارگران سر کار بیاد که طرفدار مذاکره با فلسطینی ها باشه و این طرح رو تغییر بده. در اون صورت شانسی وجود خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از شما جواد طالعی، کارشناس مسائل خاورمیانه که از آلمان با ما همراه بودید. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت ایران با رد صلاحیت گسترده تنها امکان نامزدی چهره‌ای را داده که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. در این دایره محدود حتی 1/3 نمایندگان فعلی مجلس، احزاب سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به رئیس جمهوری فعلی هم جایی ندارند. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفندماه برگزار می شود، اما حاکمیت و شورای نگهبان بار دیگر در رد صلاحیت نامزدان انتخابات ارقام تاریخی به جا گذاشتند. رد صلاحیت های گسترده تازه در بین گروه های سیاسی درون حکومت رخ داده، چون چهره‌ها و گروه های سیاسی و فکری مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا اجازه شرکت در انتخابات را ندارند. شورای نگهبان چهره‌های بسیاری از احزاب اصلاح طلب و حتی نیروهای نزدیک به رئیس جمهوری را رد کرده، تا جایی که روز یکشنبه حسن روحانی در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بار دیگر اما با زبان خاص خود از شورای نگهبان انتقاد کرد.
تأکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در میان سلایق مختلف اون که میخواهند برگزینند و هر آن کس که مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کند، حتما از مشی امام و راه امام فاصله دارد.
اگرچه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت 2000 نفر به آمار تایید صلاحیت ها اضافه شده، با این وجود تقیه رحمانی فعال و تحریگر سیاسی در پاریس این شیوه شورای نگهبان را بخش از تاکتیک حاکمیت می داند.
یه بازی بازی تکراری شورای نگهبانه. یه سری رد میشن، بسیار کمتری تایید میشن، اون فضای رد صلاحیت به خوده. یه بازی تکراری غیر از اینم شورای نگهبان تو دوره ها گوناگون به خصوص از مجلس چهارم به بعد کاری جز این نکرده.
در روزهای گذشته گروه‌های سیاسی اصلاح طلب اعلام کردند در 158 حوزه از 208 حوزه انتخاباتی هیچ نماینده‌ای ندارند، یعنی 76% کل کشور. حمیدرضا جلایی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب هم در همین باره نوشته که بر اساس بررسی‌های اولیه تقریبا 2/3 از کاندیداهای ثبت نام کرده، یعنی حدود 9000 نفر از فرایند انتخابات حذف شدند. به گفته او مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگی این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده است، به طوری که هماکنون 230 کرسی سرنوشتش قبل از انتخابات معلوم است. به گفته آقای جلایی پور 160 کرسی برای جوانان مؤمن انقلابی یا کرسی‌های مورد حمایت نظامیگرها از الان قطعی است و هیچ کاندیدایی امکان رقابت جدی با آنها را ندارد و 70 کرسی هم فقط رقابت بین اصولگرایان تندرو است. صدای مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های ارشد اصلاح طلب در یک سخنرانی عمومی در دیماه 98.
معیار برای انتخابات و هر نوع سیاست ورزی اینه که تاثیرگذار باشیم. ما اگه نتونیم تفاوت معنادار با رقیب داشته باشیم، شرکتمون لغوه و با شرکت نکردنش فرقی نداره. کجا باید شرکت کنیم؟ جایی که بتونیم تاثیر بذاریم. اگه نمیتونیم تاثیر بگذاریم، فقط اعتبارمون میره، فوش می‌خوریم بدون اینکه کاری بتونیم انجام بدیم. و اتفاقا اصلاحات همینطور مردم بیشتر ازش ناامید میشن و راه باز میشه برای اینکه جامعه رادیکال بشه.
میزان گسترده رد صلاحیت ها تنها در بین چهره‌ها و احزاب سیاسی درون حکومت باقی نمانده و 90 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان به طور کلی درباره این رد صلاحیت ها آنها را به فساد اخلاقی و مالی متهم میکند. اما چهره‌هایی از فاطمه سعیدی و محمود صادقی گرفته تا علی مطهری اعلام کردند که آنها را به خاطر عدم التزام به ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی رد صلاحیت کردند. علی مطهری گفته به رد صلاحیتش اعتراض نمی‌کند، اما این رد صلاحیت‌ها را خطر و تهدیدی علیه کیان جمهوری اسلامی می‌داند. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
جمهوری اسلامی الان بخون با گرایش آقای خامنه‌ای که حاکمه کاری جزئی نمیدونه بکنه. یکی اینکه اگر مسئله رهبری بخواد رخ بده، باید در بالا رئیس جمهوری و مجلس همراه باشه تا تغییر رهبری یا بعد آقای خامنه‌ای مسئله حل بشه. خلاصه 8 سال آینده است دیگه. یکی اینکه با غرب بگه فقط یه صدا از ایران میاد. یا آقای خامنه‌ای یک مسیری بردن جامعه ایران در تونل تنگ راه تاریک برای حفظ نظامی که خودش ازش تعریف میکنه تدارک دیده. غیر از این نمیتونه کاری انجام بده. اون جامعه است که باید به نظر من با یه نعی بزرگ به این انتخابات یه جوری یک صداشو بلند کنه. یعنی بگه من رأی نمیدهم و این صدای منو بشنو، چرا من رأی نمیدهم. ولی این چیزی که اینا انتخاب کردن، این مسیره. این مسیر چگونه میشه و تغییر داد بستگی به تلاش و شرایط جامعه داره و این واقعیت الان وضعیت جامعه ماست. آقا خامنه‌ای 3 انتخاباتی که اقشار زیادی از مردم شرکت کردن، همسال ما هم دعوت کردیم که ما خواستیم برد باشه، تبدیل به باخت برای ما و برد برای خودش کرد. الان به نظر من ما باید بریم به بازی باخت، یعنی این کاری که نظام هم ببازه و این راهش اینه که عدم شرکت طیف گسترده ای از مردم رو در بر بگیره.
روز یکشنبه حزب اتحاد ملت از احزاب اصلی اصلاح طلب در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار برگزاری همه پرسی در خصوص نظارت استصوابی شد. میزان گسترده رد صلاحیت ها از سوی حاکمیت تا جایی رسیده که برخی از چهره‌ها و فعالان سیاسی از انتخابات به عنوان انتصابات یاد می‌کنند.
وحید پور استاد گزارش می‌داد. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو. برمیگردیم به استودیو.
آقای مطهری در فضای مجازی یک نوشتاری دارن، آخرش هم توصیه میکنن همه در انتخابات شرکت کنید. سوال از ایشون اینه که وقتی شما خودتون واجد صلاحیت میدونید رد شدید، دیگه از فرزند شهید و برادر زن رئیس مجلس و اینها کسی دیگه مگه شایسترم هست؟ بنابراین شما فقط فشار رو گذاشتون رو شرکت کننده ها، ولی نگفتید که شورای نگهبان هر کی رو بخواد معرفی میکنه و مردم باید به اونا رأی بدن. مردم فهمیدن آقای مطهری، تو رو خدا بذار زندگیشونو بکنن.
از مسئولین جمهوری اسلامی میخواستم تشکر کنم به خاطر تمهیداتی که واسه جلوگیری از این ویروس کرونا پیش بینی کردن. من خودم اینو تو تهران از نزدیک دیدم، تقریبا هولوش 60,000 قبر آماده کردن.
با نقص فنی 4 هواپیما ظرف 1 هفته اخیر و ورود ویروس کرونا، جشن پیروزی انقلاب فریب انجام خواهد شد. قتل عام آبان 98، خیانتها، اختلاسها و جنایتهای دیگر از کرامات این حکومت و رهبری موقت است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بسیار خوب، می‌رسیم به ساعت 14:25 و 5 دقیقه به پایان این برنامه تحلیل خبری رادیو فردا باقی مانده. در این مدت نگاهی خواهیم کرد به آنچه که در فضای مجازی فارسی زبان می‌گذره. با همکارم هومن عسکری از این بخش رادیو فردا همراه می‌شیم تا ببینیم در این چند ساعت گذشته چه چیزی مرتوجه کاربران فارسی زبان بوده. هومن
سلام بر تو، مهرداد عزیز، و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع داغ امروز در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران فارسی زبان همین موضوعی هستش که وحید در گزارشش بهش پرداخته بود، یعنی انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی که در دوم اسفند ماه مثل این که قراره برگزار بشه و رد صلاحیت گسترده نامزدهای این در واقع انتخابات از سوی شورای نگهبان. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید تازه به ما پیوسته باشن، خیلی مختصر توضیح بدم که به گفته عباس علی کت خدایی از 16,033 نفری که ثبت نام کردن برای نامزدی در انتخابات، حدود 4,500 نفر صلاحیتشون مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 2,000 نفر برای کل کشور، حدود 2,000 نفر مورد تایید صلاحیت قرار گرفتن. خیلی از کسانی که همینک نماینده مجلس هستند رد صلاحیت شدن. در همین باره کاربری با نام مستعار یوناس نوشته که انتخابات امسال فرمایشی تر از سالهای گذشته است به دو دلیل. اینطور که این کاربر نوشته، دلیل داخلیش شاید در این 4 سال شاهد جایگزینی رهبر جمهوری اسلامی باشیم و باید مجلس یک دست باشد، و دلیل خارجیش هم باز هم به نوشته این کاربر به غرب و اروپا گفته شود که درون ایران فقط تک صدایی است. کاربر دیگری هم به نام فاطمه نوشته است که قصدمان تحریم انتخابات نیست، فقط در این بازار کالایی برای خرید نیست. ما هم خریدار اجناس به نوشته این کاربر پست و نابرقوب و به عبارتی بنجل نیستیم. حضرات حتما قبول دارند که نخوردن بسیار بهتر از خوردن غذای فاسد است. مصطفی تاجزاده فعال اصلاح طلب هم در توییتر نوشته که رهبر با منصوب کردن مستقیم یا غیر مستقیم 12 عضو شورای نگهبان از یک گرایش سیاسی، داور رقابت‌های انتخاباتی را از بی‌طرفی خارج کرده. به همین دلیل مسئولیت تبدیل انتخابات به انتصابات در درجه نخست با شخص رهبر است. در انتخابات رأی می‌دهم، در انتصابات نه. در همین حال بعضی از شخصیت‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی هم مدام تأکید می‌کنند که این انتخابات، انتخابات پیش روی مجلس، مهمترین انتخابات است به دلایل مختلف. از جمله در کانال ارتش جمهوری اسلامی در توییتر به نقل از حجت الاسلام عباس محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، نوشته شده که انتخابات مجلس 11 مهمترین انتخابات ادوار مجلس تا کنون، یعنی از اول انقلاب محسوب میشه. حضور اینطور که این آقای محمد حسنی در کانال توییتر ارتش ازش نقل شده، او گفته که حضور حد اکثری و انتخاب اسلحه دو مؤلفه مهم انتخابات دوم اسفند ماه است. اما یکی از نماینده های مجلس که رد صلاحیت شده، نماینده کنونی شهر رشت است که نوشته که تنها نماینده قطع نخاع ویلچری مجلس هستش و رد صلاحیت شده، که خیلی تعجب کرده و این رو در توییترش منتشر کرده. کاربر دیگری نوشته که میپرسیم مگر دولت به عنوان برگزار کننده نباید در انتخابات باید بی‌طرف باشد و برای منافع یک حزب یا جناح فعالیت نکند، میگویند فشار ما به شورای نگهبان یک عملکرد فراجناحی و در حمایت از حق شهروندی است. این کاربر که خودش از کاربرهای حامی جناح نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است، پرسیده که اگر این تعداد رد صلاحیت شده از همفکران و جناح شما نبود، باز هم حرف می زدید؟ و فکر می کنم که دیگه وقت نداریم مهرداد، فقط یک کوچولو من مثل همیشه تبلیغ بکنم که شناسه فرداگرام در تلگرام برای دریافت پیام های صوتی شنوندگان در خدمتشون هست.
سپاسگزارم از تو هومن. می رسیم به 14:30 و پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. ممنونم که با من مهرداد قاسمفر و رادیو فردا همراه بودید تا این لحظه. از شما دعوت می کنم همچنان با ما بمانید. We'll be right back.